ساعت 10 صبح از پخش رادیو نمایش ازتون دعوت میکنم رادیو روزگار رو بشنوید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنید.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این متعلق به همه متعلق به عموم ملت هست و همه میتوانند از آن استفاده کنند.
خانم آقایان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به روزگار رادیو. روز گذشته گفتگو کردیم با نصرالله‌خان حدادی، تهران شناس، یکی از قدیمی های تهران، با کلی خاطره و تصویر و یه عالمه چیزهای خوب دیگه از تهران قدیم و تهران فعلی. گفتگومون ناقص موند، امروز هم ادامه گفتگوی ما رو بشنوید.
دیگه لحظه شماری شروع شد. از روز جمعه 29 دی ما شنبه 30 امام روز میاد فردا، میاد که بختیار فرودگاه رو بست و اینها، و بازم اون شعار معروف که وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد، مسلسلا بیرون میاد. اینو دقیق من یادم است که برای اولین بار تهدید نظامی از سوی مردم برای نظام پهلوی.
خب آقای حدادی،
من تاکید کنم که از مهر فکر کنم اگر اشتباه نکنم 57 اما فرموده بودن که دیگه سربازا دیگه برای سربازا نمونن تو پادگان فرار کنن، و خب چون سربازا وظیفه بودن فرار کردن، و خیلی ها از کنم خدمتتون، یکی از منصوبین ما به عبارتی هم نزدیک ما بود فرار کرد اومد خدمتتون عرض کنم که، و کم کم این مسئله به کادر کشیده شد. یعنی فقط این نبود که ابتدا ساکن همون موقع من یادم است مثلا بعد از 13 شهریور شعاری میدادیم که برادر ارتشی چرا برادر کشی. اما بعضی موقع های شعارهای تندی بعضا داده میشد که امام روی مثلا توجه میدادن که ارتش برادر ماست. اون شعارهایی که مثلا عرض کنم خدمتتون که حالا من اینو چون جزء تاریخ است من میگم، تیراندازی میکردن اینها، یه ده شعار میدادن ارتش به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی، اما این شعارها تبدیل به مسئله شد که ارتش برادر ماست، و مردم سراغ ارتشی که می‌رفتن در خان تفنگ جسه اونها گل‌های میخک می‌داشتن. اینو من دقیقاً یادم، تصاویرش هم خودتون می‌تونید ببینید. خب این ارتش برادر ماست، ارتش برادر ماست، ارتش برادر ماست، واقعا هم اتفاق افتاد. و دیگه نظام پهلوی از کنم خدمتتون که کفگیرش کاملا به تایید خورده بود. من یادم است همون دوره چیز بود، بختیار بود، حالا تاریخش یادم نیست، که یه روز ما دیدیم تو همین خیابون آزادی و خیابان انقلاب که اون موقع بهش گفتن شاه رضا و آیزنهاور، دیدیم او یه تعداد زیادی زیست و ماشین جنگی و از کنم خدمتون اینها، و اون تتمه باقی مونده پرسنلی که در ارتش مونده بودن مسلح سوار شده بودن و از سمت شرق تهران به سمت غرب تهران میافتن، و آقای بختیار اومد گفت که چیزی نبود، یک نقل و انتقال عادی نظامی بوده، خالی برای قدرت نمایی مثلا این کارو کرده بودن، که هنگ موتوریزه در سایه هنگ نبود مثلا، حالا بیشتر از اون بود، ولی خب برسون از این چیزا نبود که مردم مثلا پشیمون بشن. خب یه دشون هم جمع شدن توی ورزشگاه آزادی، ورزشگاه امجدی، خیلی از این شعارهایی که ما میدادیم اونا میدادن. از کنم خدمتتون که استقلال، آزادی، مشروطه، نمیدونم از این حرفا و اینا، خلاص سلطنت مشروطه یا مشروطه، یا سعی میکنن اسم سلطنت رو نگیرن، کاری ندارم دیگه. خب با تشریف فرمای امام، خب دیگه مسئله کاملا قضیه از کنم خدمتتون که کاملا دگرگون شد، و از روز 15 هم یادم هست که دیگه ما میدونستیم که امون قرار است امروز آقای بازرگان رو خدا رحمت کنه این مرد رو بشه نخست وزیر رو خوب که نخست وزیری دادند و رسیدیم به روز 19 هم که روز 19 هم آمدن از کنم خدمتون که اعضای هوانی روز ضربه بسیار کاری بود با توجه این که اونها با لباس نظامی آمدن و نکته جالب اینجاست که خب امام که نظامی نبود. از کنم خدمتون که من اینو از زبان تیمسار جواد ملحیدر میگم که اصلا خودش یکی از کسایی بود که در سازماندهی اون مسئله شرکت داشت. در چندین برنامه تلویزیونی خود من جواد ملحیدر رو آوردم و خاطراتشو گرفتیم. ایشون میگفتش که ما لباسا رو مخفی کردیم و اومدیم در مسجد آی زیابادی در خیابون خدمتتون عرض کنم که ایران در اونجا لباسا رو به عبارتی پوشیدیم و حالا دائم هلیکوپترام پرواز میکردن و بالا سرمون این مسائل اینها. خب رفتن و اون عکس معروف رو خدا رحمت کنه مرحوم پرتوی گرفت و اینجا نکته جالب اتفاق افتاد. خب عکس رو فاصله روزنامه کیهان اطلاعات اگه اشتباه نکنم چاپ شد و بختیار تکذیب کرد و مثلا یک ساعت بعد امام تایید کردن که بله همچین اتفاقی افتاده و ارتش آمده و خب دو یه روز بعدش هم که اون درگیری در بحث خدمتتون پادگان هوانی روز و بعد هم میشه گفت که تقریبا از روز 20 شروع شده بود این تنش بود. روز 21 به اوج خودش رسید و بعدم که دیگه اعلامیه بی‌طرفی ارتش و دیگه روز 22 بهمن سقوط نظام پهلوی.
آقای حدادی
من خیلی اینا رو تیتروار به خدمتتون عرض کردم که خیلی وقایع من اینو همیشه گفتم روی این مسئله تاکید میکنم. این روزا من حالا شبکه‌های 1 و 6 و شبکه‌های مختلف یادآوری خاطرات انقلاب شکل‌های مختلف روی این مسئله تاکید کردم آقای واسطانی. هیچ تصویری هیچ کلامی نمیتواند ایثار مردم ایران رو در دوران انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی رو حتی اگر تصویر نشون داده بشه. شما باید اونجا میبودید، شما باید اونجا میبودید و خطر رو میدیدید، تیراندازی رو میدیدید، مرد رو به چشم میدیدید. اینها رو اگر اونجا بودید میدیدید میتونستید احسان داشته باشید در موردش. عرض کنم خدمتتون که ولی به هر صورت واجبه که این نسل آشنا بشه با این مسئله، چون ما به مشکلات عدیده الان دوچار هستیم، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و مسائل مختلفی که وجود داره. اینها رو باید به صورت ملموس به نسل حاضر منتقل کرد. مردم باید بدونن، نسل حاضر باید بدونه، نباید منفک بشه از اون چیزی که ملت ایران آفرید. این حماسه‌ای که ملت ایران آفرید نباید غافل بشن. من امروز وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم میبینم که اصلا برای مردم چقدر در دربار ما زندگی میکردیم. الان وقتی این گرونی‌ها رو من میبینم از خودم سوال میکنم که مردم چطور نفت نبود، همسایه بغل دستی میپرسن نفت داری یا نداری، اگه مثلا 5 لیتر نفت داشتن 2.5 لیتر نفتشون رو با اون تقسیم میکردن، 2.5 لیتر برای نصف روز یک چراغ علایالدین بود. این مردم این کارو میکردن، برادروار این کار تا مدت‌های مدیدی سر چهارراه‌ها هر کس وای میساد چراغ مثلا رعایت رو کنن مردم. من خوب یادم بچه 12 ساله تواتر خیابون کارگر جمهوری اصلا خدمتتون که اونجا وایساده بود و ماشینا رو به عبارتی راهنمایی می‌کرد. پلیس راه هم رانندگی نبود، مردم تو اگه با هم تصادف می‌کردن میومدن روی همدیگه رو می‌بوسیدن، اصلا خدمتتون گفتن فدای سرتو، جدا می‌شدن از هم دیگه. بارها و بارها آی واسن اینو من به چشمم دیدم.
درست.
این چیزی نیست که به عبارتی من بگم آقا من دیگری شنیدم. نه خیر، من خودم اونجا بودم، خودم دیدم این مسئله رو. برادری و اخوت اصلا همین مسئله در جنگ تحمیلی وجود داشت. یعنی اگر چنانچه که همبستگی در داخل کشور نبود ما خدا میدونه چی کار
میکنیم. آقای حدادی البته راستشو بخواید حرف شما رو کاملا میفهمم، به عنوان آدمی که فضایی که شما دارید ازش حرف میزدین رو درک نکردم. من آخرین روزهای جنگ تحمیلی رو یادمه، زمان موشکباران تهران و رفتن در اون زیرزمین ها و پناه گرفتن در پناهگاه ها.
اون از 12 اسفند ماه سال 1366 بود.
بله.
تا دوم اردیبهشت ماه سال 1366.
دقیقاً.
ولی اون صدها بار شهرهای مهم کشورم، هزاران بار بمباران میشه.
بله بله. نه حرفم چیز دیگری است شو بخوای.
بله بله.
میفهمم که شما چی میگویید و مد نظرتون و چی پس پشت ذهن شماست، اما همه این مرور خاطرات برای این نیست که ما فقط یادآوری کنیم یک سری چیزها رو.
بله.
ما این کار رو انجام میدیم که حتی بعضی از مسئولین محترم هم یه کمی بیشتر به خودشون بیان، یه کمی یادشون بیاد که چه اتفاقهایی در این مملکت افتاده. البته دوستان از اون رو اشاره میکنن که مسئولین یادشون نمیاد دیگه چه چیزایی
نه اتفاق. ببینید واقعیت هم اینجا اینه که شاید الان مسئولینی وجود داشته باشن که در اون زمان سن و سالی نداشتن یا به دنیا نیامده بودن. من نمیدونم.
درست.
فقط این مطلب رو من عرض میکنم و تأکید میکنم بر این مهم که بدانند بسیاری از جوانها تنها چیزی که در دوران انقلاب براشون مهم نبود جونشون بود.
دقیقا
همونجور که در دوران جنگ تحمیلی تنها چیزی که مهم نبود جونشون بود. یعنی با از کنم خدمت به معنی واقعی کلمه سرب و گلوله در مقابل پوست و استخوان. توجه می‌فرمایید؟ مشت بر از کنم مشت بر درخش بود. شما بر درخش مشت بزنید چیزی از پوستتون باقی نمیمونه، چیزی از اما وحشایستان باقی نمیمونه. واقعا اینجوری بود.
بله بله.
من به چشم خودم دیده بودم. من یادم است که وقتی خونه سرنگزیوهایی رو در آبان ماه سال 57 خب دوستان ما تشخیص دادن که تو خیابون بهار اینجا حمله کردن، من خوب یادم از وقتی گاردیا حمله کردن تیراندازی که میشد، اصلا خدمتتون که من به چشم خودم دیدم که خدمتتون عرض کنم اگر لحظه یکی از دوستان ما نخوابید بود مغزش متلاشی شده بود. من خودم به چشمم دیدم. من خوب یادم از وقتی که ما در طبقه دوم اون ساختمون بودیم، وقتی گفتن گاردیا از جنوب خیابون بهار داری میاد، من حالا نمیخوام خودم رو خیلی توی این مسئله شخصا دخالت بدم و اینها، ولی شخص خود من از طبقه دوم پریدم توی حیات، یعنی فاصله 6 7 متری رو من پریدم برای که بتونیم فرار کنیم. و وقتی که به این الان همین الان هستیم مرکز درمانی فکر کنم شده تو خیابون بهار، بغلش یک خیابون هست و ما وقتی فرار کردیم اومدیم داخل این خیابون، من داخل یک جویی در اونجا دراز کشیدم، یعنی شیرجه رفتم و اینها، احساس کردم که چیزی از بالای سرم با گرمای بسیار زیاد رد شد. کافی بود چند میلیمتر پایین تر بود و الان ما در خدمتتون نبودیم. یعنی این مسئله چیزی که من به چشم خودم دیدم. و این مسئله در مورد در شهرستان‌های مختلف در تهران بسیار مستاق داشت و بسیار از جوان‌های مملکت به خاک و خون کشیده شده.
آره، ولی نه، نقل اینه که بعضی وقتا این اخم و این گرفتگی ها در چهره مردم باور کنید به خاطر این نیست، به خاطر عملکرد بعد مسئولین. بگذاریم آقا. آقای حدادی، گفتیم کیهان و اطلاعات دو تا روزنامه مهم تأثیرگذار در دو ژانر مختلف، کدوم
در اون زمان نبودن ها؟ نه، در اون زمان همسو بودن، کاملا همسو بودن.
یعنی هر
موقعی که تحت تسلط رژیم بودن همسو بودن، چه وقتی که به انقلاب گرویدن همسو بودن. من به روزگار فعلیشون کاری ندارم.
یعنی همینو میخوام بدونم، چون مثلا من یه جایی خوندم که مثلا میگفتش که کیهان وابسته به دربار بود، آیا اطلاعات هم همینطور بود؟
بله، صاحب امتیاز چیز مسعودی بود، خدمت مسعودی سناتور بود.
پس
بله، اصلا کسی نگه وجود داشت. حتی روزنامه آیندگان که نمیدونم مثلا یه تعدادی از کسانی که افکار چپ داشتن در اونجا جمع شده بودن، من نمیخوام اسم برم از اونا، اونجا جمع شده بودن، حالا اصطلاحا مثلا چپ روشن فکر بودن، اینها کاملا از کسانی بودن که از توابین یا توبه کرده های چیز بودن. حالا اسمشون میارم، حالا دیگه حتما شنیدی بوده تو کشور، آقای مسعود بهنود.
بله،
ایشون در اونجا بود،
در آیندگان
و اینا همشون از زندان اومده بودن. و آقای مسعود بهنود، حالا اسمش آوردم از کنم خدمتتون، که در تلویزیون شبهای جمعه، همین شب جمعه که میشد مثلا دیشب، از کنم خدمتتون یه برنامه داشت تحت عنوان تیتر اول، خیلی قیافه شیک و پیک و موهای سشوار کشیده ای داشت. اولین کلمه که ایشون همیشه شروع میکرد با شین بود، شاهنشاه آریامه فلان چیزو فرمودن. اینا توی روزنامه از کنم خدمتتون که آیندگان جمع شده بودن اونجا، حالا یه سری مثلا ظاهرن مثلا مخالفت
بودن. آقا یه پرانتز باز کنیم، چپ روشنفکری چه تعریفی داشت اون موقع؟ چون جریان چپ که تکلیفش روشنه و تعریفش هم مشخصه.
خب حالا اینا کسایی بودن که مثلا مبارزه مسلحانه رو عرض کنم خدمتتون که رد کرده بودن و مثلا رو آورده بودن به این که مثلا بعد با نظام چه می‌دونم مثلا برخورد فرهنگی کرد و بعد مثلا سرنگونش کرد، یعنی چیزی رو، یعنی چنین تز و چنین تئوری داشتن. البته اینا مثلا کلی گفتم چون وقت برنامه‌ریزی نمیده که بخوام تجزیه تحلیل کنم براتون. یعنی اینا کسایی بودن که اصلا خدمتتون خیلی، اگر من میخوام براتون اسامی نام ببرم، که اصلا خود همین چپای روشنفکر در مؤسساتی که از سوی شاه ایجاد شده بود فعالیت میکردن. نمونه‌هاش من براتون مثال میزنم، عرض کنم خدمتتون در کامپرشکی کودکان منو جوانان.
بله،
شما اسامی خیلی زیادی رو میتونید ببینید که در اونجا اینا کار میکردن و فعالیت میکردن. در مؤسسه آمریکایی فرانکلین شما خیلی از اسامی که از اعضای توده بودن یا گرایش به اون داشتن یا چیزی در اونجا مثلا بودن، من حالا نمیخوام اسم ببرم و بگم و اینها، کافی عزیزان خودشون جستجو کنن. در بنیاد فرهنگ ایران که از طریق آقای خانلری ایجاد شده بود، خیلی در اونجا فعالیت میکردن. یعنی چپیا خیلی اونه که الان چیز بودن بریده بودن و اینها به قولی همکاری میکردن با نظام و بودن تو دمون دستگاه شما تا گفتن ما میریم مبارزه فرهنگی میکنیم از این هم روزنامه هاشون هم از کردم خدمتون بود ترجمه کنید بود فعالیت میکردن یعنی چیزی دور از ذهنی نبود
یه ذره دور شدیم من یعنی تقصیر من شد خب وقتی کیهان و اطلاعات روزنامه های دولتی یا حکومتی بودن در اون زمان این تیترا یه دفعه از کجا می اومد؟
دیگه تموم شده بود دیگه اصلا خدمتون دیگه کسی خط دولت رو نمیخوند دیگه اون سردبیرهای سابق نبودن دیگه مصباح‌زاده توی روزنامه کیهان کاری نبود مسعودی رفته مسعودی خودش که مرده بود پسرش فرهاد به عبارتی بود اینا دیگه به قول ترومیای قدیم کلاهشون پشم نداشت دیگه حرفش نه کسی نمیخوند شورای سردبیری درست شد در اونجا که در روزنامه اطلاعات خوب یادم هست که دوستان ما اونجا رو در دست گرفته بودن و در کیهان هم همین جور بود هماهنگ می‌کردن ما هم دیگه سر تیترا ترجمه می‌کنید یک گروه هماهنگی وجود داشت در این مورد خدا رحمت کند مرحوم آقای مهدیان یکی از اونها بود از کنم خدمتون که هماهنگ می‌کردن این مسئله بینشون چون مرحوم مهدیان و مرحوم حاج مهدی عراقی من یادم است که در این مورد چیز داشتن از کنم خدمتون که همکاری می‌کردن که این تیترا مثلا هماهنگ زده بشه و اینها نه دیگه نظام پهلوی عرض کردم خدمتون بعد از 13 آبان دیگه هر روز که گذشت دیگه بیشتر رشته کار دستش در رفت ترجمه می‌کنید در رفت و دیگه بعد از اینکه بختیار اون وقتی که ازهاری اومد روزنامه رو بگیره به بند راه انداخت و آقای بختیار اومد گفت آزادان اینها دیگه عملا همه چیز از دست نظام در رفت دیگه داشتیم میفرمایید امام آمد شاه رفت از کنم خدمت رو اینا تیترایی بود که اون موقع با اصطلاح پونت یا فونت بهش میگن دیگه بیشترین بزرگترین فونت موجود در روزنامه ها بود که این دوتا کلمه تاریخی شاه رفت امام آمد این اونجا در اول روزنامه
و به عنوان آخرین سوال شما اینقدر شیرین میگین بعد یه عالمه چیز میست تو سر آدم هی میخواد بپرسه ولی خب واقعا زمان اجازه نمیده آقای حدادی جریان هایی که ازش اسم بردیم هر کدام طرفدارهای خاص خودش رو داشتن و تقریبا همه مردم به نوعی درگیر یک جریان فکری بودن حتی اگر عضوش نبودن یا در اون نبودن این یعنی این که ما با سرزمینی مواجهیم در اون دوران که پر از اندیشه های متفاوت و حتی گاهی تقابل و رودرویی آراء مختلفه با این حال همه همسو و همدلن این همسویی و همدلی از کجا میاد؟
نه من گفته شما رو خیلی عذر میخوام ازتون تصحیح کنم
ببینید
ما خب سازمان هایی داشتیم که سازمان های چریکی داشتیم که دوره پهلوی اینها با نظام پهلوی حالا از سال همین 19 بهمن سال 1349 اون مسئله سیاهکل به وجود
اومد. بله حادثه سیاهکل و فدایان خلق.
ببینید از کنم خدمتتون که خب اون ضربه سال 54 که در درون سازمان مجاهدین اتفاق افتاد و یه عده به عبارتی سازمان پیکار رو ایجاد کردن اینها. نه مردم ببینید یک چیزی رو اینجا به ظرف قاطع من میگم خدمتتون. در مشی مبارزه امام یک مسئله وجود داشت که اون هم تکیه بر مردم بود. امام هیچ گروه سیاسی رو اعم از کسانی که مسالمت آمیز مبارزه میکردن یا دست به اسلحه برده بودن امام نه مؤتلفه رو تایید کردن نه فدایان اسلام رو تایید کردن نه فدایان خلق رو تایید کردن نه مجاهدین رو تایید کردن نه گروه سیف رو تایید کردن هیچ گروه سیاسی که دست به اسلحه برده بود رو امام تایید نفرمودن هیچ موقع شما یک سند یک گفته یک جا داشته باشید که امام از گروه ها دفاع کرده باشن از گروه هایی که اسلحه دست گرفتن حتی کسانی که مثلا در سال 32 قبل از 32 به عبارتی بود
بله.
شما در کارنامه فدایان اسلام نگاه کنید که مثلا ترور حجیر هست ترور کسروی هست ترور علا هست
بله.
هیچ موقع امام این کار رو نکردن بعد از اونم مشیشون اینجوری نبود بعد از اینکه ماده غلیظ شد از سال مثلا دهه 40 به عبارتی گروه های مبارز اومدن اسلحه دست گرفتن به گونه هرگز تا این هم چنین چیزی نبود یک مطلب وجود داشت اونم ایست که یاد الله مع الجماعه از اونجایی که از دوران پهلوی بسیاری از اشایر و بسیار از کسانی که در نقاط مرکزی ایران بودن ضربه های سنگینی خورده بودن و اینو من عرض میکنم خدمتتون که حالا توجیهاتی براش میتراشیدن اولا انقلاب سفید که نابود کرد کشاورزی مملکت رو و تکه تکه کرد زمین ها رو از بین برد و اینها یعنی آمدن به عبارتی نظام ارباب رعیتی را مندازن عملا رعیت بدبخت و بردگی کشیدن نو من به ذات قاطع عرض میکنم خدمتتون، اگر امروز هم اتفاق بیفته من این مطلب رو میگم، شاه ارزه نداشت برای 35 میلیون جمعیت غذا تهیه کنه. شما میگید ما عمده محصولات کشاورزی وارد میکردیم، کشوری که نتونه تامین غذایی خودشو بخوره، امنیت و استقلال نداره، ما روغن وارد میکردیم، برنج وارد میکردیم، گندم وارد میکردیم، اینها رو مردم اینو لمس کرده بودن. بذارید من یه خاطره بگم. آقای هویدا رفت توی چلو کبابی، اون فرد چلو کباب اومد گفت بود که قربان برنج آمریکاییه، گوشتش از کام خدمتتون از استرالیا اومده، کرش از هلند آوردیم خدمتتون، فقط ماست ایرانیه. که آقای هویدا گفته بود که خب ما ماست از خارج براتون میاریم. این حد بود عزیز، یعنی اصلا اینجوری نبود که فکر کنیم که یعنی واقعا برای 35 40 میلیون ما دو تا استان کشور اون کفایت میکنه برای اینکه ما بتونیم 40 میلیون جمعیت رو نان بدیم. ما استان خوزستان، استان خراسان، اون حالا بمانند استان گیلان، مازندران، این هم استانهای زرخیز ما داریم، آذربایجان، که ما میتونیم محصولات استراتژیک در داخل کشورمون بکاریم. الان ما در گندم خودکفاییم، در برنج تقریبا خودکفاییم، در دانه‌های روغنی داریم میریم خودکفا بشیم، شکر ما میتوانیم خودکفا بشیم، محصولات استراتژیک ما میتوانیم. دلیلی نداره ما چای از خارج از کشور وارد کنیم. برای چی واسه اینقدر چای وارد کشور بشه؟ این همه مزارع سرسبز حاصلخیز ما در شمال کشورمون داریم. حتما باید سیاست گذاری به گونه ای باشه که ما در داخل کشور تولید کنیم. خب اینو اون عشیره، اینو اون روستایی، اینو اون دامدار، اینا میفهمیدن اینا. برای چی بایستی وقتی در داخل کشور دام سنگین و سبک خوب میتونستیم تولید کنیم گوشت از استرالیا و نمیدونم برزیل و آرژانتین نمیدونم، برای چی ازم چیکار اتفاق میافتاد؟ چرا باید گندم امریکایی میومد؟ چرا باید برنج امریکایی میومد؟ بعد برنج امریکایی میومد ارزون قیمت دمپینگ میکردن، ارزون فروش مکارانه میکردن، برای اینکه برای کشاورزی ایرانی صرف نکنه و صرف نمیکرد و بسیاری ورد کردن اومده حاشیه شهرها. من همین روزا شبکه 6 تا از من برنامه‌ای داره پخش میکنه در مورد حلبی آبادا و داغ نشین ها و اینها، مردمی که از خانمان داشتن زندگی داشتن تولید میکردن اومدن در حاشیه شهرات آواره شده بود. این چیزایی است که وجود خود تاریخ مجسم این مملکته و اینا رو باید نسل حاضر بدونه عزیز.
بسیار عالی آقای حدادی، ممنونم از شما و امیدوارم که این مرور خاطرات کمک بکنه به خیلی از نسل جوان برای اینکه بتونن راه درستی رو انتخاب بکنن. حضرت امیر در نهج البلاغه تاکید بسیار زیادی در حوزه خواندن تاریخ به امام حسن دارن و این مرور تاریخی هم به ما کمک میکنه، نه برای سالهای خیلی دورتر و این سالهای نزدیک خودمون رو تصویری کنیم در ذهنمون رو ببینیم چه اتفاقاتی میفته. از شما بسیار بسیار ممنونم.
خواهش میکنم. من رو یک نکته مهم تأکید داشته باشم و اونم این است که ما به این آب و خاک، به این دین و مذهب، به خون شهدا، به همه آزادگان، به همه مجروحان و عزیزانی که جانشون رو به خطر انداختن و هنوزم رو تختای بیمارستان هستن بدهکاریم.
بله.
ما وابستگی به نفت رو باید به صفر برسونیم. مادامی که اقتصاد ما گره بخوره با آچاهای نفت، دیگران برای ما تصمیم میگیرن. جنس مال ماست، کالا مال ماست، اما قیمتش دیگران میگذارن. به همین دلیل این نوسان‌های بین‌المللی که برای ما ایجاد میکنند باعث بحران و تورم در داخل کشور ما میشه و باعث این مطلب میشه که در بین مردم تشدد به وجود بیاد. ما باید بریم به سمت استقلال اقتصادی، باید بریم تولید ناخالص ملی کشورمون رو بالا ببریم. مادامی که اینها رو انجام ندادیم نمیتوانیم بگوییم کشور مستقلی هستیم. حتی استقلال نسبی صد همه دنیا و حتی بزرگترین کشورهای دنیا مثل چین، ژاپن بزرگترین وارد کننده هستن، میبینیم که اونها خام وارد میکنن و پخته صادر میکنن. ما هم باید چنین کاری رو بکنیم، باید چنین کاری صورت بگیره. امروز ما در بسیار از چیزها به خودکفایی رسیدیم. ما میبینیم صنایع پتروشیمی، میبینیم چه جوری هست، میبینیم در تولید بنزین به کجا رسیدیم، در توربین ها، ژنراتورها، در بسیاری از صنایع اپتیک، در ارتش، در اسکان خدمت اینها. اما اینا لازم کافی نیست. باید بکوشیم در تولید علم، در هوش مصنوعی، در چیزی که دنیا داره چارنل داره میره، ما باید بریم. ما هیچ خیلی هم سرتر از بسیاری از کشورها هستیم، هم نیروی بالقوه هم بالفعل در داخل کشور داریم. به این که الان شما کشورهایی مثل ویتنام و بنگلادش رو نگاه کنید، ببینید دارن چگونه اینها دارن با اقتصاد خودشون رو دیگرگون میکنن با تولید ملی. ما چرا نکنیم؟ ما چرا مصرف کننده باشیم؟ جنگ تحمیلی یکی از برکاتش این مسئله بود که ما مصرف رو فراموش کردیم در دوران جنگ، اما متاسفانه بعد از جنگ دوباره برگشتیم همون چیزی که در دوره پهلوی رقم خورده بود، مصرف گرایی. و امروز ما میبینیم که مصرف سرانه بنزین در کشور ما وحشتناک، مصرف سرانه سوخت در کشور ما وحشتناک. ما 84 میلیونی با چین 1 میلیارد 400 میلیونی نظر سوخت برابری میکنیم. چرا؟ اینها رو باید مسئولین جدی در پیش باشن، ضمن اینکه مردم هم باید بخواهن. اینو نباید فراموش کنیم. مردم سال 57 خواستن شد، امروز هم اگر بخواهیم خواهند شد. انشالله که مسئولین و مردم همچنان در کنار هم باشند و باشیم و فردای بهتری رو رقم بزنیم برای نسل آینده.
انشالله. متشکرم آقای حدادی، فدای محبت شما، خدا نگهدار.
شهید راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخت خروش روزگار. ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گل فشان. هر بهار هر بهار دشمن ای همراه من، ها محو دشمن ای همراه من. ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا. ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده
ممنونم از شما که با ما در روزگار رادیو همراه بودین. توی حرف‌های آقای حدادی نکته‌های مهمی بود، به نظرم ساده ازش نگذرید. برگردم به گفته خودم در لابلای همین گفته او که حضرت امیر در نهج البلاغه تأکید میکنند به خواندن تاریخ و میگن که تاریخ یک امر تکرار شونده است، اگر از اشتباهات گذشتگان درس نگیریم همون اشتباهات باعث شکست و نابودی ما میشه. پس لطفاً تاریخ بخوانید و حواسمون به خودمون باشه. به قول نیمای بزرگ در کتاب نامه های همسایه که نامه ای داره در باب ادبیات، اما میشه تعمیمش داد که تنها راه نجات خواندن است. خواندن، خواندن و خواندن. وقت بخیر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش آنچه که تقدیمتون شد به رادیو روزگار بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دو مادر، نویسنده زهرا دلیری. تهیه کننده شهناز دهکردی.
سلام بر دوستان و همراهان همیشگی نمایش جوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن ادامه ماجراهای نمایش دو مادر باشید. عزیزان، همونطور که شنیدید، مهتاب و مصطفی به خاطر چاپ و تکثیر اعلامیه از طرف ماموران بازداشت میشن و فرامرز سعی میکنه اطلاعاتی در خصوص افرادی که با اونا همکاری داشتن رو به دست بیاره و برای همین فرزندشون امیر حسن رو برای اقرار گرفتن از اونا با خودش میبره که به علت علاقه و دلبستگی همسرش مهری موفق به استفاده از امیر حسن نمیشه.